ولی اگر آیا اگر دعوایی هم هست بین آنها، بخشش به دلیل این حضور مردم در صحنه.
بله، حالا اون برسه بهش، البته معلومه که حضور مردم است در صحنه. کمی صبر داشته باشید که تفصیل میرسیم به این نزاع آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای.
بله، خواهش.
قبلا دو خبر از ایران دریافت شد، بنابر یکی که از قرار از بیت رهبری به اصطلاح این خبر درش کرده که این آقا در ماهای اخیر به کرات به بیمارستان در بیمارستان مسیح دانشوری در میاوران که ریاست اون را هم آقای علی اکبر ولایتی دارد بستری شده. آقای
خامنه‌ای،
پزشکان مشغول مهار بیماری سرطان وی بوده و او در طول یک ماه چندین نوبت به آن بیمارستان مراجعه کرده است. خبر دوم این که بر اثر فشارهای زیادی که به آقای خامنه‌ای از سوی مراجع قوم، حتی اون مراجع دولتی وارد شده و این شعارهایی که هر روز مردم ایران سر میدهند مجتبی بنیری رهبری رو نبینی، ظاهرا قانع شده است که این تجدید سلطنت رو در پوشش ولایت فقیه رها کنه و آقا مجتبی رو نرز کنم که به عنوان رهبر به ایران تعمیل نکنه. یعنی در واقع این بودتای انتخاباتی که کرده بود و هدف اصلش همین مسئله رهبری بود، از این رهبری این آقا چه آقازاده چش بگوشه و حالا صحبت از آقای هاشمی شاهرودی است به عنوان جانشین. بود دیدم که در مجله نیشن مال امریکا هم در 23 ژوئیه به قلم شخصی به اسم آقای بابک سرفراز مقاله انتشار داده که در اون مقاله هم میگوید که به لحاظ این بیماری سرطان آقای خامنه‌ای مسئله جانشینی اون مطرح است و از آقای شاهرودی به عنوان جانشین نام برده میشود. در طیب اصطلاح اگر فرض کنیم این دو خبر صحت داشته باشم، وارد مرحله جدید میشویم در دوران اونچه که مربوط میشود به دوران میشیم. اما نیویورک تایمز هم یک مقاله انتشار داده در باب نقش سپاه.
بله،
اونا تفصیلش رو الان وقت نداریم بهش بپردازیم، اما دو سه نکتهش رو یادآور میشوم. یکی نقش اقتصادی سپاهه که عملا بخش عمده اقتصاد سپاه الان در تصرف سپاه اقتصاد کشور در تصرف و تصدی سپاه، تنها در بازار سیاه یعنی کاشاق میگوید سپاه 12 میلیارد دلار معاملات سالانه شد. نمیگه کاشاق کاشاق ها، اون در تصدی سپاه هست، یعنی همون مافیه های نظامی ماله از اونها سپاه به طور افراد سپاه بیچاره خبر از این بازی ها ندارن. عرض کنم به شما از لحاظ نظامی که این برنامه های موشکی و اتمی اینا اونا در ید سپاه هست، از لحاظ سیاسی میگوید که سپاه در عملا دولت رو تصرف کرده و سرکوب های مردم رو تصدی کرده، به اعتراض کردن به تقلب در انتخابات. میگوید که دو جریان است در سپاه، یک جریان میگوید که باید سلا رشد و ترقی ایران لازم داره، مقداری فضای باز باید به ایران مردم ایران داد، یک جریان دیگه میگوید نخیر هیچ ذره از کنترل مردم نباید کاست، برای اینکه اگر از این کنترل بکاهیم عرض کنم به شما رژیم از دست میده. دیگه آقای خامنه‌ای جانبدار این گرایش دوم، سپاه نظرش راجع به روحانیون عرض کردم این است که اینها فقط به کار تأمین مشروعیت رژیمیان و در تصدی دولت رو نباید بکنن، عرض کنم به شما، و اینکه سپاه خود دارد روحانیون خویش را می سازد. اینه که به روحانی خوش می سازد برای هموطنان جوان ما ممکنه این معنا بده که مثلا اینا دارن یک به روحانی رو تربیت می کنن که اینا در خدمت سپاه باشن. این ظاهرش اینه، اما یه باطنی هم داره. این ظاهر این باطن اینه که در تاریخ ما دسته های بزرگ دوز تشکیل می شد سابق، مثلا یاغی نمیدونم اینها، مثلا دسته 400 نفری 500 نفری یا 1000 نفری، اینا یه آخوند هم با خودشون داشتن که کارش این بود که حلال میکرد دزدی و کشتن و نمیدونم غارت و اینا رو حلال میکرد برای اون گروه دزدان. این که سپاه خود روحانیون خود را دارد یعنی عاد روحانیونی که کارشون توجیه شرعی این جنایت هایش که انجام میگیره، این دو خرد بردارش که انجام میگیره. و عرض کنم به شما این تصرف دولت و اقتصاد کشور است که انجام میگیره، زدوبند های خارجیش که انجام میگیرن.
بله،
عرض کنم به شما یک مقاله هم فیگارو نوشته به تاریخ 22 ژوئیه، اون مقاله عرض کنم به شما نیویورکتایمز 21 ژوئیه است، مال فیگارو 22 ژوئیه. فیگارو هم از قول آقای یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی عقیدتی سپاه پاسداران آورده است که در 29 دیر ماه ایشون در سایت خبرگزاری سپاه پاسداران نوشته، ایشون در جایی که در اونجا گفته انتخابات 22 خرداد به ما اجازه داد تا قدرت را در دست بگیریم، این یک تغییر سیاسی بزرگ بود باشه. بنابراین هدف اون تقلب بزرگ رو آقای جوانی معلوم کرده، اون تصرف قدرت. حالا مختصری هم در باب آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی. بعد از اظهارات آقای خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی آمده است و یک اظهاراتی فرمودند که راه حل رو از دید من در کوتاه مدت همون پیشنهاداتی است که کردم، مقام معظم رهبری 50 سال من میشناسم، ایشون چنین کیاست دارد، چنین هوش دارد، اصلا عقل مبتکر دارد،
نواندیش
هست، بله، و راه حلی برای مشکل کنونی میابند. و مسئله هم سر اختلاف در مورد انتخابات هست که این اختلاف رفت بشود دیگه مشکلی باقی نمیماند. معنای حرف این جمله آخریشون چیه؟ معنیش این است که این مردم و جنبشی که کردن، این جوانها که کشته شدن، اینا که الان زیر شکنجه هستن، اینها میشون وجه مصالحه برای معامله، در معامله میان آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی، چند نفر دوروبر این دوتا آدم. مردم باید به هوش باشن، وجه المصالحه نشدن. این مردم با شرکتی کردن در انتخابات، هدفشون این بود که سلب مشروعیت از مدیریت بکنن. بعد شد جنبش آمد گفتن بیرون رژیم، سلب مشروعیت از رژیم. حالا این مردم برگردن خانه هاشون و بپذیرن که وجه المصالحه بشوند، خیلی چیزا از دست خواهند داد. همه اونهایی که در این جنبش نقش نیروی محرکه بازی کردن، اونها در معرض قربانی شدن قرار میگیرن، برای اینکه رژیم باید کاری بکنه که دیگه مردم نتونن بیان بیرون. این است که باید کاملا حواسشون رو جمع کنن مردم ایران. و نگذارند به این که فرصتی به دست آوردن از دست اینها بیرون برود. جنبششون باید مداوم باشد. در حال حاضر یک هموطنی از ایران مد میبرای من پرستاده، در اون مد همین مدره گفته، اونطور اون کلمه من گفتم جنبش مداوم اون گذاشته، باید که یورش به رژیم رو مداوم کرد. و ما میدونیم که اکثریت بزرگی و باز هم میدونیم که رژیم یک و قوای سرکوبشی که اقلیت کوچیک هست. اگر این مداومت در یورش از دید من در جنبش برای آزادی و استقلال ایران و یک نظام مردم سالار متکی در این دو است و البته اصل رشد در میزان عدالت اجتماعی، اگر این مداومت از دست برود، اون چه به دست آمده که از دست می رود هیچ، اون وقت شما مردم ایران یک رژیمی دارید ناتوان، باید واجه هایی که به قدرت های خارجی می دهد چند برابر بیشتر بکنه و بتونه بر جا بمونه، سرکوب رو در داخل هم باید افزایش بده، وضعیت اقتصادیتون هم ببینید. همین یه یکی دو روز پیش کسی از ایران آمده بود می گفت گوشت 14,000 تومان است. ببینید خب شما که مردم ایران تا کجا فکر کردید که با این رژیم می شود که شما سختی و زندگی رو بر خودتون هموار کنید؟ حالا به جنبش آمدید ادامه بدهید آسوده بشارید از این رژیم و می توانید کاملا شدانید. به لحاظ این که الان در همین جنبش تا اینجا که آمده، خب این وضعیت رو در دوران رژیم کاملا به هم ریخته. حالا چه بگیم این بازی سوریه، چه بگیم واقعیه، امر واقعی این است که آقای احمدی نژاد یک کسی رو میکنه معاون اول، اون آقای رهبر به این نسبت این به مصلحت شما نیست. آقا شما رو توجه بکنید مردم ایران، یک رئیس جمهوری که آقا میگوید 24 میلیون رأی آورده شما مردم گویا به این آقا رأی دادید، این مصلحت خودش هم تشخیص نمیده. بنابر نوشته آقای رهبر حق معاون برای خود معین کردن را هم ندارد. واجب اون از اون بر میگه 6 سول میده 7 سول میده، بعد میگه بنابر اصل 57 قانون اساسی دستور شما اجرا شد، بعدم به رفاصل این آقا رو میکنه رئیس دفتر و مشاور، بعدم میشونه. دیدم در جلسه دلسته با این دیپلومات های ایران در خارج و آقای مشایی در کنار رو نشسته، بعد زیر دست آقای وزیر خارجه، حالا از چه زمان رئیس دفتر بالاتر میشه از یک وزیر، این فقط در رژیم ایران ممکنه هم چیزی رو آدم ببینه. این یعنی در واقع این آقا همچنان معاون اول است، اسمی عوض شده. بعد هم وزیر برکنار میکنه، وزیر زباک رو به خودش از کنار کردن به نام انصافاً باید بگیم در این رژیم از اون چند تا جنایتکار به نام این دوران 30 ساله است. این حالا تازه این جنایتکار به نام دلایل برکنار شدنش بنابر اطلاعاتی که دریافت شده عبارت از این است که خیلی از اون که مسئله رای دادن به آقای موسوی باشه از رای باباک و این شایعه تصرف باباک توسط سپاه اونا به کنار، در اون جلسه که بردم در کنار 210 نماینده به حمایت او مدی رو امضا کردن. خب این در اون کمیسیون گفت آقا این اعترافات چیزی معتبری ندارد که چون ما میدونیم که واقعا این به هیچ چه وزارت خارجه کمترین ارتباطی نداشته و این مایه آبروریزی بیشتر است اگر بیاریم اینا رو در تلویزیون و این اعترافات بیشتر آبروی نظامی میبره، سودی نمیرسونه. این هم یک جرمش بوده. دیدیم چه خبر گفت دیدون به من کتار هونم رو دیدیم چه خبره که این آقای اژه‌ای یعنی شده در رابطه با آقای احمدی نژاد و این اصولگراهای قلابی طرفدار ایشون. عرض کنم که یکی هم میگویند که ایشون شل آمده در قضیه مبارزه با این جنبش مردم ایران اونجا که باید عمل نکرده. یه موردش که اون فرزند دکتر چیه؟
روح الامینی
داره. در مورد اون پدر میگوید که به این آقا اطلاع داده که فرزند او رو گرفتن، شماره تلفن هم داده، ولی هیچ گونه عمل از این آقا نشده. و وقتی که به اون پدر گفتن یا برو جنازه پسر به تحویل بگیرید و با اون وجه واقعا سبعانه این فرزند ای رو کشتن. حالا انشانده هم چهلوم این قربانیان رو میخوام بگیرن در و من باید به نسل جوان امروز بگویم که این جوانان که شهید شدن، اینها شهید به این معنایی که این آقایان روحانیون حاکم بر کشور اصلا از دین بویی نبردن، از ایرانیت اصلا بویی نبردن، از انسانیت هم همینطور نه، به اون معنا نیست. اینها تازنده وجدان جمعی مردم ایران، سازنده وجدان تاریخی مردم ایران شدند، به لحاظی که دائم در این وجدان حضور دارند و جهت میدهند در حرکتی که مردم ایران میکنند در راه استقلال آزادی. و به این صفت از کسیم برد کنم به شما. هنوز در باب نوشته آقای شریعت نداری و مطالب دیگه هم می شود صحبت کرد، ولی این مقدار در جمع معلوم می کند که وضعیت در درون رژیم و در رابطهش با مردم ایران چگونه است.
بله.
این مردم هم که با حرکتی فوق العاده انسانی بدون خشونت این در دنیا رو دوباره به ستایش خود برانگیختند و دیدم که یک اقتصاددانی مقاله نوشته است در عنوان که ایران ما رو به نظاره رو عبرت گرفتن، برانگیخته، در اینکه ما داریم میبینیم اون چه در کشورهای دیگر اسلامی شکست خورده در ایران پنداری در حال پیروزی است و اون به اصطلاح او آشتی دادن اسلام است با آزادی و دموکراسی.
بله.
پس به همین اندازه که این اقتصاددان فرانسوی متوجه شده به این جنبش و این ویژگی از جنبش مردم ایران، این هموطنان ما هم در خارج داخل کشور به این امر توجه بکنن و بدانن که به همون مقدار که دین بیان آزادی می شود و مردم ایران توجهشون بر می گیرن از دین از خود بیگانه به مسابقه بیان قدرت، امکان این فراهم می شود که ایران پیشرو بشود در بازیافت آزادی به استقلال و یک نظام مردم سالار برای نه تنها دنیای اسلامی بلکه برای بقیه دنیا هم، به لحاظی که اون معنویت و اون بیان آزادی حافظ مردم سالاری است از فساد توسط قدرت.